حسرت دل می بان شبی
از جذبه مکارم خوبان روزگار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المظلومین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین و سلام و درود فراوان به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا فداه و با سلام و درود به همه شهدای راه حق و حقیقت، بالاخص شهدای انقلاب اسلامی ایران که با دلاوری‌های خودشون اسلام را در جهان سربلند کردند و به همه مسلمین درس دینداری آموختند. و با سلام به همه امت شهید پرور و قهرمان ایران. آیا موضوعات و مسائل اخلاقی، فضائل و کمالات، رذایل اخلاق یا صفات زشت، صفات خوب و صفات بد، بایدها و نبایدها، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی، آیا یک سلسله امور اعتباری هستند که عقلا بعض صفات را اعتبار می کنند که خوب هستند، بعض صفات را بد می دانند؟ آیا این اخلاق و خوبی ها و بدی ها امور اعتباری هستند و واقعیت ندارند و هیچ تأثیری در نفس ما و سازندگی ما و انسانیت ما ندارند؟ آیا چنین است که هیچ امر واقعی نیستند؟ یا اینکه نه، اخلاق یه سلسله امور واقعی هستند که این واقعیات در نفس انسان، در سازندگی انسان مؤثرند. اخلاق خوب انسان خوب می سازد و اخلاق بد انسان بد می سازد. خود این نفس، خود این روح در اثر این که اخلاق خوب را داشته باشد یا بد ساخته می شود، تکامل می یابد، بهتر می شود، رشد می کند، نمو می کند. یه مشکلی که ما الان در مسئله اخلاق داریم اینه که ما نوعاً میدانیم، شنیدیم اخلاق خوب چیه، اخلاق بد چیه، اما در این حالی که میدانیم اخلاق خوب و بد را همه هم شنیدیم، اما عنایت به این که اخلاق خوب را متصف بهش بشیم چندون عنایتی نداریم. اخلاق اگر هم گفته میشه، اگر هم ما میشنویم و اگر شنیدیم، اون عنایت خاصی که باید روی اخلاق داشته باشیم نیست. اون چه از آیات و روایات استفاده میشه اینه که اخلاق یک سری امورهای واقعی هستند که در سازندگی انسان اثر دارن. انسان اون وقتی که به دنیا می آید و کودکیست، این چنون نیست که یک روح ساخته شده کامل فعلیت داری داشته باشد که بعداً هیچ تفاوتی نکند و به همون حالت باقی بماند. چنون نیست. در یکی از جلسات عرض کردم که اون راهی را که اسلام پیشنهاد میکند برای مهار کردن نفس و کنترل نفس و تمایلات نفسانی یا تعدیل قوا اینه که انسان عقل را در بدن خودش حاکم قرار بده. اسلام میگه که اگر عقل را در بدن حکومت دادی، به وسیله عقل میتوانی که خواسته های نفسانی رو مهار کنی و کنترل کنی. این رو اسلام میگه. و در رابطه با این آیات فراوون، روایات فراوون که عقل را به عنوان یک بهترین ناصح مشفق در بدن انسان معرفی میکند. و در این رابطه هم صحبت کردیم. در جلسه گذشته هم یکی از موانع بزرگ به کار گرفتن عقل را، چه موانعی که نمیذارد انسان عقلش را درست به قضاوت به طلبت و کار کند، او را هم در جلسه گذشته عرض کردیم. این را تکرار نمی کنیم. در خاتمه این مطلب یه چیزی رو لازم شد که اشاره کنم در رابطه با این، و از این بحث بگذاریم به بحث دیگری وارد بشیم، و اون اینه که از بحث گذشته ما استفاده شد که انسان به وسیله عقل میتواند خواسته های نفسانی را تعدیل و کنترل کند، اما تعدیل این قوا و غرایز کار آسانی نیست. بهترین راه کنترل این غرایز همون راهیه که اسلام پیشنهاد میکند. اسلام پیشنهاد میکند برای که کنترل کنید غرایز را، عقل خودتون را به کار بیندازید. به وسیله نیروی عقل جلو غرایز را و افراط و تفریطشون را بگیرید. اسلام عنایت مخصوصی به عقل دارد. عقل حاکم و فرماندار مورد اعتمادی است از نظر اسلام، چون اصلا مزیت انسان بر سایر حیوانات و عقل حیوانات فقط غرایز رو دارن، عقل ندارن، اما انسان غرایز رو دارد، عقلم دارد. عقل را خدا داده به انسان که به وسیله عقل غرایز را کنترل کند. لذا میبینیم که در قرآن و روایات از عقل بسیار تجلیل و احترام شده، و اسلام عقل را به عنوان دوست مهربان انسان، خیرخواه انسان، سبب اصلاح اخلاق انسان، سبب ایمان و به این عناوین مختلف عقل را معرفی می کند.
حجتی که در باطن انسانه عقوله، عقل انسان. هر انسانی عقلی که دارد، این عقل یه حجت خدایی است که در نفسش نهاده شده، یه چراغی است، یه خورشیدی است، یه نوری است. اون چرا که عقل میگوید، عقل درست و درست میفهمد، پیامبران هم خلاف او رو نمیگن. اون چرا که پیامبران میگن همونیه که عقل هم اگر به کار بیفتد او رو به خوبی درک میکند. دشمن انسانم جهالت و نادانی انسانه. دشمنی که میتواند واقعا به انسان لطمه بزند همون جهالت و نادانیه. اگر انسان عاقل باشد و عقل خودش رو به کار بیاندازد، دشمنان هم نمیتونن بهش کاری بکنن. اما اگر جاهل شد، اون جهلش سبب میشه که دشمنان سوء استفاده میکنن. بنابراین یه انسانی که میخواد بر نفس خودش غلبه کنه باید این حالت رو داشته باشه، یعنی باید این حالت تدبر را به عنوان یک روش برای خودش انتخاب بکنه، یه برنامه، عادت کند. و انسان میتونه این کار رو بکنه. انسان در ابتدای جوانی خب خام عقل داره، اما عقلش کامل نیست، تدریجا باید کامل بشه، به واسطه اعمال و به واسطه افکار باید عقلش کامل بشه. کمایی که قوای دیگه شم باز همین جوریه. در طول مدت زندگیه که اینها تکمیل میشن، به واسطه تجربه هاست که تکمیل میشن. بنابراین انسان از اون اول باید برنامه زندگی خودش را همین مطلب قرار بده، تعقل و تفکر. هر کاری میخواد بکنه اول یه خورده بنشیند فکر بکند و بعد مشغول بشه دیگه کار انجام بده. و این یه نکته تربیتی است که برای مسئولین تربیتی ها هم بسیار میتوند مفید واقع بشه. ممکن است کسی خیال کند که پس بنابراین وقتی که انسان به وسیله عقل میتواند تصفیه کند نفس خودش را و میتواند کنترل کند تمایلات نفسانی را و به وسیله عقل میتواند سعادت و راه سعادت خودش را پیدا کند، ممکنه یک کسی بگه که خب پس بنابراین ما که عقل داریم و میتوانیم این مطالب را درک کنیم، پس چه نیازی دیگر به پیامبران؟ اون وقت در این راه بگید که پس ما احتیاجی به پیامبران نداریم، خود عقل ما شما گفتید میتواند درک بکند. و اسلام هم میگه که عقل شما میتواند معالی اخلاق را درک کند، راه سعادت را درک کند، پس بنابراین نیازی دیگه به شعر نداریم، نیازی به انبیا نداریم. یعنی به این معنا عقل را خودکفا بدونیم. و این اشتباهیه که بعضیا مرتکب شدن. در این رابطه عرض میکنم که درست است ما گفتیم که به وسیله عقل میشود که معالی اخلاق، فضائل اخلاق، کمالات انسانی، زشتی های صفات، امثال اینها را ما میتوانیم، عقل میتواند درک کند. ولی اینجور نیست که عقل در این درک خودشفا باشد، به هر حال نیاز دارد به راهنمایی های پیامبران و شرایع. عقل انسان میتواند معاد را درک کند که معادی هست و انسان به هر حال محشور میشد و جهان دیگری هست به نام جهان آخرت. اما عقل نمیتواند درک کند که راه سعادت زندگی اخروی انسان دقیقاً چیه، چه کاری بکند تا سعادت اخروی رو برای خودش تأمین بکند. این راهیه که عقل نمیتونه خودشفا باشد. در اینجاست که پیغمبران راه ها رو معرفی میکنن. اگر کسی خیال بکند بگه حالا که ما عقل داریم پس نیازی به پیغمبران نداریم، خودمون برنامه ریزی میکنیم، خودمون ذکر درست میکنیم،
خودمون ورد درست میکنیم، خودمون ریاضت درست میکنیم و خودمون چیزایی درست میکنیم، قطع نظر از شر و احتیاجی هم به شر نداریم، اینها شدیداً اشتباه میکنن. و کسانی که در این ورطه افتادند بسیاری به هلاکت رسیدن از این راه و راه اشتباه رفتن. راه حقیقی اون راهیه که انبیا معرفی کردن، نهایت این است که عقلم او رو تأیید میکند و عقلم میتواند در این راه قدم بردارد. و کلن این جوریست که عقل و پیامبران اینا با یکدیگر تضاهم ندارن. عقل کمک پیامبران است، برای که عقل که اصل پیامبری رو اثبات میکند، عقل که نبوت رو میپذیرد، عقل که خدا رو اثبات میکند و وسیل عقل انسان درک میکند، عقل که معاد رو ثابت میکند، این صحیحه. اما از طرف دیگر باز خود نفس نمیتواند خود کفا باشد در این قسمت. انبیا آمدند برای این که عقل را کمک کنند در این راه، چون انسان محصور تمایلات نفسانی است و تمایلات نفسانی و غرایز اونقدر شدید هستند که اگر عقل به تنهایی بخواهد در این راه وارد بشه نمیتونه اینا رو کنترل کنه، اصلا نمیتونه درک بکنه. از این جهت در این موارد پیامبران بیاری عقل میشتابند، عقل را بیدار میکنن، متوجه میکنن، راهنمایی میکنن، میگوین از این راه بری این عیبو دارد، از اون راه بری اون عیبو دارد، راه حقیقت اینه، راه باطل اینه، راه سعادت تو اینه، راه شقاوت تو اینه، فضائل اخلاق ایناند، رذائل اخلاق ایناند. و در اینجا کمک میکنن به عقل. نهایت عقل اینجوریست که در طبیعت خودش این حالت را دارد که اگر انبیا و شرایع این عقل را بیدار کردن و گوش زد بهش کردن که فلان صفت صفت کمال انسانی است، عقل میتونه درک بکند این رو. اگر شر پیامبر آمد گوش زد کرد موانع را گفت این موانع سر راهه، عقل میتواند این مطلب را درک بکند. اما نیاز به پیامبران هست. این مطلب را خواستم چون بعضی هم حتی تماس گرفتند با من این مطلب را خواستند که تذکر بدم. و رو این حساب مطلب اینجوریست که عقل خودکفا نیست، نتیجه گرفته نشد از این مطلب. البته ما این مطلب را باید انشاءالله در یه جای دیگری بیشتر و بهتر مورد بررسی و بحث قرار بدیم و درش صحبت بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول ما فل اهل دلا شبی، ای دل قبول ما فل اهل دلا شبی، گر هم نوای خست دلی بی نوا شبی، از قرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدیم، از قرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم. ساعت 6:50 است. همچنان از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در کنار شما هستیم، مکارم خوبان رو تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. استفاده کردیم از بیانات ارزشمند آیت الله امینی رحمت الله علیه برای ساعت 22:10 امشب. میتونید بازپخش این برنامه رو بشنوید. خوش به حال اونایی که به این رسم قشنگی که چند سال است که در ایران عزیزمون در حقیقت پایگذاری شده عمل میکنن، این که هر روز صبحشون رو با یه صفحه قرآن کریم شروع میکنن یا بعد از نماز ظهر، بعد از نماز مغرب یه صفحه قرآن میخونن. چقدر خوبه، مأنوس باشیم با آیات نورانی قرآن کریم. امروز هم میخوایم در بخش تنفس صبح روزمون رو منور بکنیم به نور این آیات نورانی و تلاوت بکنیم آیات 33 تا 41 سوره مبارکه آل عمران رو.
والصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه آل عمران آیات 33 تا 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
خدا آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خانواده عمران را انتخاب کرد و بالا دست مردم جهان نشاند. نسلی که در پاکی و درستی همه از یک جنسند. خدا شنوای داناست. حنا همسر عمران نجوا کرد. خدایا، بچه ای را که در شکم دارم وقف تو کردم تا فارغ از هر مشغله‌ای در خدمت دین تو باشد. از من بپذیر که تو فقط شنوای دانایی. همین که بچه‌اش را به دنیا آورد با حسرت گفت خدایا بچه هم دختر است. البته خدا بهتر می دانست که او چه بچه مهمی به دنیا آورده است. پسری که او می خواست به اهمیت دختری نبود که به او دادیم. بعد ادامه داد نامش را مریم گذاشتم. او و بچه هایش را از شر شیطان رانده شده از خوبی ها به تو می سپارم. خدا هم مریم را به شایستگی پذیرفت و زمینه را برای رشد مناسبش چید و زکریا را سرپرستش کرد. هر بار که زکریا برای دیدار مریم به عبادتگاه او می رفت، خوراکی های خوب و خوشمزه در کنارش می دید. روزی پرسید، مریم، اینها از کجا برایت می آید؟ مریم جواب داد، اینها از طرف خداست. خدا به هر که صلاح بداند فراوان روزی می دهد.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
اینجا بود که زکریا امیدواران خدا را صدا زد. خدایا، خودت به من هم فرزندی صالح ببخش که تو مستجاب کننده دعایی. بعد در حالی که زکریا در عبادتگاهش مشغول نماز بود، فرشتگان خطابش کردند، خدا مژده‌ات می‌دهد به ولادت پسری به نام یحیی که پیامبری مخلوق ویژه خدا یعنی عیسی را به جان می‌پذیرد و خیلی هم آقا و پاک دامن است و پیامبری است جزء شایستگان. زکریا با کنجکاوی پرسید، خدایا چطور ممکن است پسر دار شوم؟ دوران پیریم رسیده و همسرم هم که نازاست. خدا فرمود، بله همین طور است، ولی خدا هر کاری بخواهد می کند. زکریا که بیقرار دانستن زمان بچه دار شدنش بود گفت، خدایا نشانهی برایم بگذار. فرمود، نشانش این است که تا 3 شبانه روز نمی توانی با مردم حرف بزنی جز با رمز و اشاره. به شکرانه این نعمت خیلی به یاد خدا باش و صبح و شب به پاکی یادش کن.
اللهم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بصری واطلق بالقرآن لسانی وأعني عليه ما بقيت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پرتو نور قرآن کریم باشید. انشاءالله کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 7 صبح و زمان پخش برنامه مهربان باشیم. دعوت میکنم امروز هم انشاءالله مثل هر روز مهربان باشیم.
صبح آمده است با پیام ترنم، نسیم تبسم در لحظه های شورانگیز زندگی،
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی،
با نگاهی با کلامی دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی.
شکران یا ربی شکران، لبیک قلبی شکران، و قدربی شکران.
خدای مهربانم تو را هزار مرتبه شکر که فرصت